سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. قال مولانا الرضا ارواح العالمین له الفدا من زارها عارفا به حقها فله الجنه. ایام رحلت وجود مقدس و ملکوتی سیده عالم کریمه اهل بیت بی بی ما، تمام معنویت ما، علم ما با وسیله به توسل ماست به این بی بی مبارک و میمون. اگر برای این توفیق الهی هر لحظه انسان سر به سجده بگذاره، خدا رو شکر کنه، تا آخر عمر از یک عنایتی که به اون میشه که توفیق این زیارت رو پیدا کنه از عهدش بر نمیاد. گرچه حالا از لحاظ سندی شاید تمام نباشد، ولی بی‌ادبی هیچ جا روا نیست. هیچ جا بی‌ادبی از انسان متدین روا نیست. به هر صورت یه روزی روز شهادت یا رحلت این بیبی الهی ارواحنا لها الفداست. خب یعنی هیچ روزی نشه که این انسان، این انسانی که به این بی بی این مقدار افتخار داره، این مقدار احتیاج داره، تمام وجودش وابسته به این بی بیه، برای این بی بی گریه نکنه. پس در مقابل سؤال افراد عادی که چه روزی واسه این بی بی گریه میشه، انسان برای پدرش گریه میکنه، برای مادرش گریه میکنه، برای پدر مادری سالگرد میگیره. اون وقت مقام این بیبی با این عظمت، عارفن به حقها، انسان یه کلمه میگه، یه کلمه میشنوه، از معصوم برسد عارفن به حقها، یعنی تمام عظمت او، تمام. اگر نبود جز همین یه دونه روایت کفایت میکرد در عظمت و شأن این بیبی ما ارواحنا لها الفدا. اون وقت بی عنایتی کنه، لباس سفید بپوشه، نعلین زرد بپوشه، فقط به این که این سند نداره، اینا دارن سند سازی میکنن، آیا این بی ادبی محسوب نمیشه؟ خب این همه زائری که میان به شما میگن چه روزی روز شهادت یا وفات این بی بی، شما چه روزی واسه این بی بی اقامه عزا میکنی، گریه میکنی؟ بگیم سند ندارد، معلوم نیست. علیزاست که روز تشریف فرمایی این بی بی برش روایات زیادی، سند زیادی دارد، روایات نقلی عرض کردم، نه روایات نقلی زیادی دارد. بر صورت ایامی هم که ایشون تشریف داشتن در قم مضبوطه، از کسر انکسار اینها دیدن باید قاعدتا همین ایام باشه، حالا ولو روزش مشخص نباشه، ولی انسان بی ادبی کنه و بی اعتنایی کنه، این روا نیست. کسی که ریزخار این آستان ملکوتی است نباید اینجور رفتار کنه. اینجور رفتار کردن سبب عدم توفیق میشه و نتیجهش میشود بعضی از این حرکات و افکاری که انسان در بعضی ها ملاحظه میکنه، عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی از ارواح و ناله الفدا، این مصیبت بزرگ رو صلوات مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در مورد فرق ثالث واو از بقیه حروف عطف رسیدیم به اما و ما یستوی الاعما و البصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستوی الاحیا ولا الاموات فلا الثانیت و الرابعت و الخامست و زوائد و الامن لبسه. مطالبش عرض شد، بعضی از تتمات کلام مونده، دقت بفرمایید. این اما جایگاهش در این عبارت چیه؟ چه اشکال مقدری بوده که این اما دفع دخل مقدر استیناف بیانیه؟ یه نفر به جناب ابن هشام میگه شما اینجور فرمودید، فرمودید لم تقصد المعیه، شرط کردید عدم قصد معیت رو، فلذا فرمودید لا یجوز و مختصم از زیدون ولا امرون. اون شرط شما و این عدم جواز شما نقض میشه به این آیه شریفه. ببینید در این آیه شریفه ماده استوا به کار رفته که در ماده استوا حتما معیت قصد شده، دست ما نیست، طرف خواهه. پس چطور اینجا لا به کار رفته؟ لن نور، لل حرور، لل انواد. ابن هشام پاسخ داد به این اشکال مقدر، به اینکه نه بابا اشتباه گرفتی، این لا ثانیه، لا رابعه و لا خامسه لمجرد توکید است و نه لا نسیه، لا نسیه نیست، پس اشتباه کردی، پس شرط ما درست است. نکته بعدان که عرض شد در مورد لا اولا و لا ثالثه، اینا چطور؟ سه نظر در مقام موجود بود، تقدیم محضر کردیم. نظر جناب استاد حجت خراسانی جلد 5 صفحه 1517 دامت توفیقاتو، نظر جناب دسوقی جلد 2 326، امیر جلد 2 31 و دکتر عبداللطیف جلد 4 358، اینم نظری بود که اینها گفتن لا لا نسیه است، و نظر سومی که گفتن لا اولا و لا ثالثه هم اونها هم لمجرد توکیدن. قبل از اینکه عرض کنم آدرس های رو راجع به این مورد سوم، آیا ابن هشام میشه در این عبارتش لمجرد توکید رو نسبت به لا اول و لا ثالثه مد نظر قرار داده باشه؟ به نظر میاد بعیده، بعید. نگفتیم غلطه، عرض کردیم بعیده. چرا بود داره؟ چون اگر قرار بود ابن هشام 5 تا لا رو زائد بداند، چرا اینجوری نوشت؟ چرا نوشت لا ثانیه رابعه خامسه زوائد است؟ خب خیلی کمتر می نوشت کل 5 تا لا زوائد است. چرا اینجوری بیاد قید بزنه لا ثانیه، لا رابعه، لا خامسه زوائد است؟ این نشون میده که میخواد بگه اون دوتا از سنخ اینا نیستن، فلذا این نظری که میگه اینا زوائد به مجرد توکیدن از نظر ابن هشام بعید می نماید، بعیده. ولی ممکنه شما بپرسید چرا گفتی بعید است و غلط نیست؟ چرا غلط نباشد از نظر ابن هشام؟ جواب می دیم ممکنه اینکه ابن هشام قید احترازی آورد، فرمود لا ثانیه، لا رابعه، لا خامسه، این قید در حقیقت احترازی نباشد، این قید توضیحی باشد. توضیحی، مستشکل ناظر به ثانیه و رابعه و خامسه حرف زده، گفته اما تو این آیه شریفه شما فرمودید باید قصد معیت بشود، باید قصد معیت نشود، لذا لا یجوز مختصم از زیدون ولا امرون. پس چطور تو اینجا لا ثانیه، لا رابعه، لا خامسه به کار رفته؟ ابن هشام متناسب با بیان مستشکر فرمود این ستایی که تو دست روش گذاشتی اینا زوائدن، اینا قید احترازی نباشد، قید توضیحی باشد ناظر به اشکال مستشکر. فلذا عرض کردیم بعید می نماید، گرچه غلط بودنش رو نمیتونیم 100% اثبات کنیم. اما من چند تا عبارت بخونم، به این عبارت رو دقت کنید. عبارت اول از المیزان جلد 11 صفحه 37 فرمودن مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه ذیل آیه شریفه، فرمودن تکرار حروف نفی مرتن بعد مرتن لتأکید نفی، هیچ تفصیلی علامه نداده، فرموده این 5 تا لا مرتن بعد مرتن لتأکید نفی. لطفاً در مباحثه تأمل کنید آیا ظاهر این کلام رو به علامه نسبت بدیم که ظاهر کلام این است که فرموده تأکید نفی یعنی هر 5 تاش زوائد لمجرد توکیدن، یا میتونیم کلام علامه رو جوری بهش نظر کنیم که بگیم این کلام منافاتی نداره که اون ستا ثانیه رابعه خامسه لمجرد توکید باشن و اولی و سومی نسیه باشن یا معادل مایستوی باشن که حالا لایستوی به کار رفته و البته اینام نفر رو میرسانن، چون لای نسیه لمجرد توکید نبود، صرف توکید نبود، ولی اشکال نداشت که معنای نفر رو هم برساند. دقت کردی؟ فلذا بگیم کلام علامه تفاوتی نداره. عبارت دومی که میخونم از کشاف است، جلد 3 273 زمخشری اونجا فرموده ان قلت، اگر از من بپرسید، این سبک نوشتاریه ایشان، مثل سبکی که جناب خدمت شما از سیبوی در الکتاب داشت قبلا تقدیم منظرش، ان قلت لا المقرونت به واو العطف ماهیه، این لایی که مقرون به واو عطف به کار رفته این چه لاییه ماهیه، قلت جوابتون میدم اذا وقعت الواو فی النف، اگر واو در نف به کار بره ما یستوی، قرنت بها مغروم میشه بلا لتأکید معنی نفی. ببینید هیچ تفصیلی نداد زمخشری بین 5 تا لا، فرمود همه اینها لتأکید معنی نفی است. دوباره اون چه که در کلام علامه عرض کردیم لطفاً به این کلام تطبیق بدید. فإن قلت، اینم محل دقته، فإن قلت اگر از من بپرسید زمخشری هل من فرق بین هذه الواوات، آیا بین این واوهای چندگانه فرق هست؟ میگه فرق هست. قلت بعضها زمت شفعن الى شفعن و بعضها وطرن الى وطرن، بعضیاش دو رو به دو وصل میکنه، بعضیاش یک رو به یک وصل میکنه. این تتمه آیا سر از این در نمیارد که این تتمه کلام جناب زمخشری که این لاها از یک سنخ نیستند؟ فرمود بعضی از واوها زمت شف رو به شف، جفت رو به جفت، بعضی ها وتر رو به وتر. این همین فرمایش رو مرحوم علامه طبرسی رضوان الله تعالی علیه در جوامع الجامع دارد، عبارت مجمع البیان که دیروز گذشت تقدیم محضر شد، در جوامع الجامع جلد 3 صفحه 371 ایشون هم اونجا می فرماید رضوان الله تعالی علیه الفرق و بین الواوات ان بعضها ذمت شفعا الى شفعا و بعضها ذمت وترا الى وترا. آیا این بیان نشون نمیده که باید این لاها از یک مقوله نباشن یا نه هیچ دلالتی ندارن؟ عبارات زیاده، منم وقت ندارم، وقت کمه، این آدرس ها هم کسایی که اهل تحقیقم ببینن. روح المعانی آلوسی جلد 22 صفحه 171-172 نکته قابل استفاده ذیل آیه ندارد. التبیان شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه جلد 8 387. بحر المحیط ابو حیان جلد 7 306 ببینید نکته قابل استفاده داره. تفسیر کبیر فخر رازی جلد 26-16. کنز و دقائق جلد 8 339 ایشون اونجا فرمده لال تأکید نفی الاستوا و تکریرها علی الشقند لمزید توکید. خدمت شما عرض شود. و نمونه جلد 18 229-230 مطالب تفسیر آیه رو ملاحظه بفرمایید. به این مقدار بس باشه که درس پیش بره. عرابه چارمین از انفرادات واو از سایر احرف عطف اقتران واو است به لاکن، بقیه دیگه با لاکن به کار نمیرن، این واو است که با لاکن به کار میره. این لاکن کدوم لاکن است؟ دقت کردید؟ خب من الان ورود در این بی خوده، چون شما هنوز در مغنی یک به حرف اللام لاکن نرسیدید. صفحه 260 کتابتون رو بیارید. این لاکن هم در مغنی از مشکلات مغنی، اگر کسی بخواد درست وارد شه نخواد عبارت خونی کنه، این هم از مشکلات مغنیه. ابن هشام هم بدون اینکه شما متوجه بشید از زیر اون مطلب اصلی بحث در میره. ببینید لاکن علا ضربین به دو نحوه کار برده، یکیش مخففت من ثقیلته و یه حرف و ابتدا لاکن که مخفف لاکن نست و یه حرف و ابتدا ان لا یعمل و خلافن للعقبش و یونو و خفیفتن به اصل الورد. یه لاکنی هم داریم که از روز اول همین جوری واضح وزنش کرده، مخففه از ثقیله نیست، از روز اول واضح لاکن رو وزن کرده. خب یکی از چیزایی که ابن شما از زیرش در میره، شما تو اونجا از زیرش در نرید چون گرفتارش میشید، این است که این دوتا از کجا باید تشخیص بده. این لاکنی که مخففه از ثقیله است رو پیشونیش نوشته من اصلا ثقیله بوده شدم مخففه، این چجوری تشخیص داده میشه از این لاکنی که خفیفش به اصل الوز؟ ابن شما از این در میره، هیچ گزاره‌ای به شما نمیده، ولی شما از دلش در ندید چون گرفتار میشید در آیات و روایت بنیشه. و خفیفت به اصل الوز فن ولیه ها کلامون فیه هر ابتدار لمجرد افاده استدراک و لیست آتفتن و یجوز و انتستقمنه به واق. الان خوندیم واق اقتران به لاکن و لاکن و یجوز و انتستقمنه به واق مثل این آیه شریفه و لاکن کانو هم ظالمین و لاکن اعینونی. شما که نمیتونید امیر المؤمنین بشید، به مخیله شون هم عبور نکنن. الا انکم لا تقدرون الا ذالک، بخواید امیر المؤمنین بشید چه خیالهای خامی، ولیکن اعینونی به ورع، لاغل این کارها رو که میتونید بکنید.
به مرد وشتهاد سستی رو بفرستید کنار. امیرالمومنین تو گردش سستی نبوده، تنبلی نبوده، خواب کثیر نبوده، گردگیری نبوده، کار بوده و کار، دلسوزی. به ورن وشتهاد و افت و صدا محکم کارها رو به عهده بگیری، محکم از پس کار قرار، نه اینکه همینجوری شلوغه. و بدون الواب و این ولیه ها مفرد و فیه عاطفت اون به شرطن امیت قدمه ها نفیون او نفیون از شرط و ثانی الله تقدر نبه با. بعد اون مثالی رو میزنن، ما کان محمدون ارواح ما را بود صدا ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله ولکن کان رسول الله و خاتم النبیین. اون وقت راجع ببین بحثایی داره اونجا، چون اون بحثا رو لطفا وقتی خوندید به این اقتران باب به لکن سرایت بدید. حالا من دیگه اگر بخوام ورود پیدا کنم بعد اون سفر رو درس بدم، درس خودم عقب میفته. لطفا مطالب اون سفر بعد از خوندن اونجا مطالبی رو میخونید، اقوالی رو میخونید، به اینجا سرایت بدید.
قرار شد که شما روش کار بکنید، قرار نشد که من وارد اون مباحث اون صفحه بشم، لطفا روش تأمل بکنید. و راوه اقتران اونها به لکن، خیلی ها دارن اون آدرس هایی که دیروز دادم از آیون مختلف، جنددانی، وافی، سبان، معان نب، همه دارن، میتونید وافی را ملاحظه بفرمید، جلد 3568 حاشیه 2. اقترانها به لکن نحو قول تعالی، این همون آیه است که اون صفحه داشتید، ولکن رسول الله که عرض کردیم اونجا نکاتی است، لطفا وقتی خوندید به اینجا سرایت بدید. و قول الکمیته فی آل البیت ارواح العالمین لهم الفدا، لهم الفدا. ولکن این شعر 306 این بیت بعد شعر شماره 3 صفحه 30 تونه، شعر شماره 3 صفحه 30 این بیت بعد از اون بیت است. ولکن الى اهل الفضائل و نها و خیر بنی حوائن و الخیر و یطلبی. شاهد مثال سر این ولکن است که واو مقترن شده است به لکن. معنای شعر رو یادداشت بفرمایید. لکن داخل پرانتز شوق و علاقه من، این رو از اون بیت قبل به دست آوردی. لکن شوق و علاقه من به سوی اهل فضائل، نوها جمع نوحیه به معنی عقل که تو روایات هم به کار رفته، تو مباحث عقل اصول هم آیون از اون روایات استفاده کرده، به سوی اهل فضائل و عقل و بهترین فرزندان حواست. و حال آنکه بهترین چیز داخل پرانتز با این شوق و علاقه طلب شده است. خوشا به حال کسایی که قلبشون به عشق معصومین میتپد. و الخامس، فرق پنجم. شما در مباحث سیوتی
ملاحظه فرمودید که صفت تقسیم میشه، نه تقسیم میشن به حقیقی و سببی. فرقهایی داشتن این دوتا که حالا ما محل بحثمون نیست، ورودی پیدا نمی کنیم. فرمودن نقص سببی اون است که جری بر موصوف حقیقتاً ندارن، بلکه مربوط است. جری یعنی هم دیگه، یعنی ربط هم. و بارها عرض شده که نعت حمل، نه نفیه نه حمله، کمان که خالیه نه حمله. خوندیم اینا رو تو ما فصلون اوهدل تدریب جر رفت هم بر موصوف حقیقتا ندارد، بلکه مربوط است به سببی موصوف. به چنین نحوی میگفتن نحو سببی. سببی یعنی عنوانی مربوط به موصوف. وقتی شد سببی موصوف، باید یه جوری از لحاظ لفظی ربطش به موصوف مشخص شود. تا اون وقت بگیم این عنوانیست مربوط به موصوف، سببی موصوف است. یه وقت شما میگید مررتو به رجل عالم، اینجا عالم هم شده بر خود موصوف، به این میگن صفت حقیقی. عالم صفت حقیقی رجل است. ولی یه وقتی میگید مررتو به رجل عالم ابوه، ابوه، تو اینجا این عالم حمله بر رجل نشده، برای این موصوف نیست، بلکه مربوط است به سببی موصوف، یعنی یه عنوانی که مربوط است به موصوف. فلذا اگر میخوایم برسونیم این ابو مربوط است به این موصوف، باید در لفظ رابطی داشته باشیم تا این سببیت رو به ما بنمایاند. یه ضمیر نیاز به این ضمیر داشتیم. ابو این هو برمیگردد به این درجه. این در مورد نعت سببی یاداوری کوچیک که اهل تحقیق میتونن وافی جلد 3 صفحه 452 رو ببینن. هو الذی یدل علی معنا فی شیء بعد الموصوف که له صله و ارتباط بالمنعوت. به این میگیم سببی. همینجور وقتی رسیدید باب اشتغال سیوتی صفحه 161، اینجوری براتون تعریف کرد سیوتی 161، هو ان یتقدم اسم و یتأخر فعل او شبهه شبه فعل که قد عمل است فی ضمیره او سببیه لولا ذلک لعمل فی او فی موضعه. 161 سیوتی اینجوری اشتغال تعریف کرد. اسمی مقدم شود، بهشون به اون اسم گفتیم مشتقل انه زیدن، و یتأخر فعل یا شبه فعلی مثلا اکرم تو، که این فعل یا شبه فعل عمل کرده در ضمیر این اسم مقدم زیدن اکرم تو هو. مثلا این باب اشتغال، مثلا اکرم تو زیدن اکرم تو، این مفسر است بسه عامل در این اسم مشتقل هم. یا قد حمل در سببی این اسم مقدم. سببی یه چیزی که مربوط است، مرتبط است با این اسم مقدم. اینم باب اشتغال می‌سازه. و چون سببی است، باید سببیتش در لفظ ظاهر بشود، آشکار بشود، وگرنه متکلم بنده خدا از کجا متوجه بشه؟ وگرنه سامع بنده خدا از کجا متوجه بشه؟ مخاطب از کجا متوجه بشه؟ که این سببی اون اسمه. گفتم لذا نیاز به رابط دارد. از جمله روابط زمین. زمین. مثل چی؟ زیدن اکرم تو خودشو نه اخاهو. این اخا سببی زید است. از کجا میگید سببی زید است؟ چون دارای ضمیری است که برمیگردد به این زید. اکرم تو زیدن اکرم تو اخاهو. این یه یاداوری از قبل بود. چه ربطی به ما نحن و فیه دارد؟ ربطش آن است. اگر تو نقد سببی، تو نقد سببی ما یه اسم اجنبی اینجا داشته باشیم و در اشتغال یه اسم اجنبی اینجا داشته باشیم. اجنبی در مقابل سببی، تعرف الاشیاء به ازداده ها. اجنبی یعنی هیچ گونه ارتباطی با اون اسم مقدم در اشتغال و با موصوف در نحو سببی نداشته باشد. نداشته باشد. خب وقت اینو چیکارش کنیم؟ مشکل دار میشه. میگه خب راه حل داره. بیایید با واو عطف یه سببی رو عطف بکنید به این اجنبی، مشکل حل میشه. ببینید، مررتو به رجل قائم زیدون. خب این زیدون اجنبی از این منعوت ما، موصوف ما، در صورت که طبق قاعده اگر این میخواد صفت سببی باشد باید سببی باشد، دارای عائد باشد تا ما بفهمیم مربوط است به منعوت. میگن میتونید حلش بکنید، مررتو به رجل قائم زیدون و مثلا اخو. بیایید با واو عطف یه سببی رو به این اجنبی عطف کنید، مشکل حل میشه. این استعمال میشه استعمال صحیح. تو اینجا بگید زیدن ضربت و امرن. خب این امرن ضمیر این اسم مقدمه یا سببی این اسم مقدمه؟ هیچ کدوم. اجنبی است، اجنبی امرن نسبت به این اسم مشتقلن. میگه خب برای اینکه از واو اشتغال صحیح بشود، استعمال صحیح بشود، با یه واو عطفی بیاید یه سببی رو به این عطف کنید. مثلا بگید اخا خو. مشکل حل میشه. اخا خو. اینم برای والخامسو عطف المفرد. کلمه مفرد قیدیست احترازی، چون این بس در جمل با فا تحقق میابد. همین بحث اگر بحث جمله باشه با فا اتفاق میفته. اونجا سببی جمله رو اگر عطف بخوایم بکنیم به اجنبی جمله با فا به کار میرود در عرب، نه با واو. کما سر رهبهی آیونی من جمله خدمت شما عرض شود که دسوقی در جلد 2 326. اما فل جمل من خصوصیات الفاء. عطف المفرد سببی علل اجنبی، همه رو توضیح دادم. سببی یعنی چی؟ اجنبی یعنی چی؟ ریشه این بحث چی بوده؟ عطف المفرد سببی علل اجنبی، اجنبی هیچ عایدی ندارد، بی ربط است. اندل احتیاج الی رابط، اونجایی که نیاز به رابطه. فلذا این از باب مثاله. تو حال سببی هم همچنین، اونجا هم همچنین، این از باب مثاله. قانون کلی اینه، عطف مفرد سببی بر اجنبی اندل احتیاج الربط الرابط، اندل احتیاج الربط. کمرر تو به رجل قائم زیدون اجنبی است، اخوه و سببی است، کفایت میکند، این درست میشود. و قول کفی باب الاشتغال زیدن ضربت و امرن و اخا هو. صفحه 461 باب رابع الخامس دوباره این قصه اشتغال تکرار میشه. اونجا عرض میکنم که قبلا در حرف الواو گفتم و دیگه معطل نخواهم شد، یه بار مطلبی رو عرض میکنم. صفحه 461 شما کارتون این باشه هر صفحه رو من میگم برید اونجا رو به اینجا آدرس بدید، اینجا رو هم به اونجا، که دیگه شب خودتون مطالب رو ببینید. در بحث خامس 461 میتونید این قضیه باب اشتغال رو هم در وافی جلد 3 569 ملاحظه بفرمایید. از سادس بفرمایید. اون رو خدمت شما عرض شود که توی باب رابع میخوانیم،
ولی اون مولا جان به درد این بحث نمیخوره. اون بحث سر جای خودش بحثیست، درست میخونیم باب رابعه، ولی فعلا اینجا میخواستیم یه جوری اون سببی و قانون واقع و اشتغال رو درست کنیم که تو هر دوتا به سبب نیاز داشتیم. اندل احتیاج علب رب. البته راجبونی هم که شما فرمودید مباحثی دارم انشالله تعالی باب رابعه تقدیم محضر میشه انشالله. از سادس فرق ششم عطف العقد علی نیف. عقد چیه؟ تو مباحث مربوط به عدد ملاحظه فرمودید عقد و عقود 20 30 40 50. البته این علل قول مشهور است، وگرنه قولی داریم که میگه عقد اعم از این است، 100 1000 میلیون اینا را هم قولی هست که عقد حساب میکنن. اگر میخواید ببینید میتونید این آدرس ها رو ببینید، وافی جلد 4 486 و حاشیه 2 وافی جلد 3 568 و حاشیه 1. عقد عطف العقد علی نیف. نیف چیه؟ لسان جلد 14 331 ناف ینوف و اجوف وافی ارتفع اشرف و طال، بالا رفت زیاد شد طولانی شد، به این میگن خدمت شما عرض شود ناف. حالا شما ببینید از عدد 20 اگر بخوایم بریم بالا زیادش کنیم 21 22 23 تا برسیم به عقد بعدی 30، اینجا اون حرف عطفی که به کار می رود بین این دوتا عقد تا این اعداد زیاد بشن واو است. فلذا عطف العقد علی نیف. فلذا نیف رو اگر بخوایم ترجمه فارسی راحتی بکنیم ترجمه میکنیم به یکان. یکان همون یکانی که تو اون مباحث ریاضی اول دبستان ملاحظه فرمودید، یکان، دهکان، صدکان. خود جناب ابن منظور در لسان نیف رو اینجوری تعریف کرده: کل ما زاد علی العقد فهو نیفان به تشدید. و البته میتونید نیف هم بخوانید به تخفیف، گرچه جناب استاد آقای عرفان تو این کتابی که دارن نوشتن نیف از اغلاط مشهوره است، ولی لسان میگه میشود این رو به وقت یخفف نیف. حتی یبلغ العقد الثانی، بره بالا تا برسد به 30، تا برسد به 40، تا برسد به 50. عطف العقد چشم، عطف العقد علی نیف نحو احد و عشرون. بفرمایید. اون خصوصیتی نداره، اون مثل جازیدون و امرون است. قد کردی؟ اون خصوصیت در بین اعداد در مورد عقود که میخوایی بگید 21 22 23 41 46. حالا راجب خود اینم الان میخواییم صحبت کنیم، بگیم اینجا میشه اون چه برسه به اونم. خدمت شما عرض شود که این بیان ابن هشام بیان ناقصی است، خوب عبارت ننوشته. باید ایشون اینجا اینجوری می نوشت: عطف العقد علی نیف عند ترکیبه هما و جعل هما عددن واحدا. این قید رو می خواست عبارت. کمان که معانی نحو رو ببینید فضلا جلد 397 وقتی همین خاصیت رو می نویسه، می نویسه اذا وقعا دفعتن واحدتن. این عبارت معادل همون عبارتی است که من عرض کردم: عند ترکیبه ما و جعله ما عددن واحدا. ایشون نوشته اذا وقعا دفعتن واحدا. شما میخواید بگید 21، میخواید بگید 59 تا، ولی آیا اشکال داره من بگم رفتم بازار 20 تا مداد خریدم فر 2 تا مداد، این اشکال داره؟ سمه دو تا مداد
لاکن دو تا ملان، بل دو تا ملان. اینا غلطه، هیچکس نگفته اینا غلطه، ولی فرق این با این مواردی که ما در کتاب خوندیم این است که اینا دیگه اند ترکیب هما نیست، اند جعل هما عددن واحدان نیست، اذا وقعا دفعتن واحدن نیست، فلذا عبارت ابن شام ناقصی داره. دقت کردید؟ ناقصی داره. به این ناقصی که عرض کردم محشین تصریح دارن، تصریح هم نداشتن ما تصریح میکردیم، مثل دستوقی امیر، دکتر عبداللطیف، اینا همه به این نکته در همه آدرسایی که دادم تصریح دارن. اما اندکونه ما عددین مستقلن فیت آتفان به کل آتفن اصابه. افتراق هفتم، عطف و صفات المفرقه مع اجتماع منعوتها. ما منعوت رو مجتمع کنیم با یه لفظ بیاریم، منظور از اجتماع منعوت این است که با یک لفظ بیاریم، البته یه لفظ همراه با ادات تثنیه و جمع، ولی یه لفظ باشد، تفرقه نداشته باشد، ولی صفات اونها رو با چند لفظ بیاریم، مفرقات، از هم جدا. عطف و صفات المفرقه مع اجتماع منعوتها. ببینید شما میخواید بگید من برخورد کردم به رجل عالمی و رجل خدمت شما هم شود که عادلی، یه نحوه بیان این است که بگید مررت به رجل عالم و رجل عادل. در اینجا هم منعوتات شما از هم جدا، رجل رجل، هم صفات شما از هم جدا، عالم و عادل. ولی عرب یه کار دیگه کرده، گفته شما میتونید بیاید بگید مررت به رجلین، بیایید منعوت رو مجتمع کنید، البته با ادات تثنیه، چون شما میخواید بگید به دو مرد، نمیخواید بگید به یه مرد، رجلن، بعد عالم و عادل. این صفات از هم جدا رو با فا به هم، با واو به هم عطف بکنید، با واو به هم عطف بکنید. اینجا دیگه جای بقیه حروف عطف نیست. و سابو عطف و صفات المفرقه مجتماع منعوتها. نکته‌ای که برای اهل دقت مخفی نیست این استش که اگر تو این کار بود ما به عادل میگیم صفت، این صفت صناعتی نیست، صفت معنوی است. چرا؟ چون از لحاظ نحوی به عادل باید بگیم عطف علی صفت، عطف علی نحو، از لحاظ نحوی صناعتی. بله در معنا به عادل میگیم چه آقا؟ صفت. ابن هشام فرمود عطف و صفات المفرقه. نکته داشت، دقت داشت، این صفات همشون از لحاظ نحوی در این کاربرد بهش نمیگیم صفت، بعضیشون صفت فی‌المعنا هستن که در حقیقت میشن چه آقا؟ معطوف. به این نکته هم که عرض کردم وافی دوباره تصریح دارن، وافی جلد 3 568، و الواقع و بعد هازه الواف یسما معطوفن ولا یسه و تسمیته الان نعتن. ما عرض کردیم اگر بهش میگن نعت، چون در معنا نعت هست، عبارت رو درست کردیم. عالم که صفته، عالم که صفته، تطابق که تطابقش که مشکل ندارد که عالم و عادل، ولی آیا به عادل بگیم صفت؟ خب چجوری بگیم صفت؟ این صفت چیه؟ خب باشه مولا جان، اینا جفت اینها یکی صفت لفظی یکی صفت معنوی با رجلان تطابق میکنه، ولی آیا از لحاظ صناعتی اعرابی به عادل بگیم صفت نمیتونیم بگیم صفت، صفت معنوی است نه صفت صناعتی. صناعتی به این معنی بگیم چه آقا؟ مثل مثلا میگن جا از زیدون و امرون، دیدی میگن امرون فاعل
هست،
اونم واضح به همین نحوه هیچ فرقی نمیکنه. امرون رو بهش میگن فاعل، میگیم این فاعل، فاعل به معنا درسته، میگید فاعل یعنی صدر من الفعل المجید فاعلون، درسته این فاعل هست، ولی فاعل به معنا در صناعت باید به این بگید عطف، بگید این معطوف است، عطف به فاعل شده، به این نباید بگید فاعل از لحاظ صناعتی. اینجا هم همینه، از لحاظ صناعتی به این عادل نمیتونیم بگیم نعت، نعت معنوی است نه نعت صناعتی، گرچه مجموع این دوتا گفتیم مربوط است به رجلن، هیچ تنافی با هم ندارن. یعنی بیان شما رو گفتن مشکلی رو حل نمی کنه، بیان سید رو که بگیم آقا اینو بکنیم نعت نحوی چه مشکل رو حل میکنه؟ زمینه که مشکل می افزاینه، صناعت هم دوچار مشکل می کنه. بله، تا چی بگیم با؟ به نظر شما
بدن
جز از کل بهتره؟ نه بابا، اینا رو عرض کردیم، اصلا اینا بدل جز از کل نیست. قد کردی خیلی وقتا بدلهای تفسیر رو شماها با بدل جز از کل اشتباه میگیرید، تو کلاسای تجزیه و ترکیب نشون داده غلطه. بدل تفسیر شیئون، شما تو کتاباتون به این راحتی بدل تفسیر نخوندید. بدل تفسیر شیئون، بدل جز از کل شیئون آخر، این خدمت شما هر شبت که قانون داره، تفسیر داره، این کجا جز از کله؟ چه جز از کلی؟ جز از کل مثل رأس است با جناب زید، این جز از کل است. این کجا عادلیت نسبت به رجل جز از کله؟ این صفت است، همه به این تصریح کردن. اون وقت تازه بکنید بدل، چه مشکلی رو حل کردید شما؟ جز اینکه مشکل افزودی، کجا حل کردید؟ ایشون میگه اگر این رجلنگ مستنداز این چجوریه شما بگید بدل؟ من بازم مشکل حل نمیشه، باشه جز از کل هم باشه بازم حل نمیشه، به خاطر اینکه رجلنگ نه، این عادل، این عادل بردشون باید چیکار بکنید؟ بیزن میگه جز از کل نیست اصلا، غلطه، ولی میخوام بگم باشد با این با این و عادل چیکار بکنید؟ اینا جز از کل نیست. یعنی این رو عباس حسن گفته؟ اگر یه دونه مثال اینجوری آوردید که عباس حسن اینو بدل جزء از کل گفته، دیگه خدمت شما هست و من باید یه جایزه برای شما بیارم. امکان نداره این بدل جزء از کل باشد. اگر عباس حسن گفته که ده به کتاب به خلاف عباس حسن علم میکنیم، امکان نداره این بدل جزء از کل باشد. اصلا خدمت شما هست شود بدلیت خود حقیقتش ناسازگار با عالم، ناسازگار حقیقت بدلیت. چطور میشه که به یه چیزی هم بشه گفت صفت هم بشه گفت بدل؟ سینا یه شیئن حقیقت واحدن توابه؟ امکان نداره به این عباس اصلا گفته باشد خدمت شما هست شود که بدل جز از کن. شاید چرا؟ چه مشکلی با این داریم ما؟ باید این کارا رو بکنیم. باشه، صفت یکیش باشه، چی میشه؟ با چه مشکلی برمیخوریم؟ نه با لفظ، در لفظش مشکلی نداریم چون واو واسه مطلق و جمع است. چه مشکلی داریم؟ صفت برای یک رجل میگیریم. بله صفت برای یک رجل میگیریم چون اینو داریم، چون این و عادل رو داریم، این قرینه رو داریم، مشخص میشه ولی عالم اصلا همینجوری عرض کردیم عطف و صفات المفرقه مع اجتماع منعوت اون صفات مفرقه، یعنی به تعداد اون صفات شما منعوت دارید ولی منعوت رو با یه لفظ بیان کردید همراه اعداد تثنیه و جمع،
این عالم صفت یه رجله، قرینش هم این و عادل است. من اگر اینجوری می نوشتم مرد تو به رجلین عالمه، چون باید این اشکالا به ما می کردی، یعنی به ابنشان می کردی مرتبه بالا، این نیست. بگید این یعنی عالم صفت است بزر رجلین، اینجوری نگفتیم. گفتیم عطف و صفات المفرقه مع اجتماع منعوت اون صفات، منعوت و کل اون صفات مفرقه. که قول ابن میادته بکیتو و ما بکا و رجلن حزینن علا ربعین، شاهد مثال سر اینه ربعین، ربعن و ربعن شده ربعین، که یکی از اون دو رب مسلوبن ویران است و دیگریش بالن کهنه است، کهنه مسلوبن و بالن. عطف و صفات المفرقه مجتمع منوته ها. معنای شعر رو یاد داشت بفرمایید. این شعر رو میتونید در شرح ابیات مغنی لبیب ملاحظه بفرمایید، جلد 6 صفحه 78. اونجا برای شما دارد که مسلوب، صاحب شرعبیات مغنی لبیب، مسلوب الذی صلب بهجته، جایی که از افراد و سکنه خالی بشه، جایی هم که از افراد و سکنه خالی بشود شادمانی و خوشی رخت برمیکنند، این است که شده مسلوب. بالم که یعنی کهنه. گریه کردم در حالی که نیست گریه کردن مرد غمناک بر دو منزلی که یکی ویران است و دیگری کهنه بال. خب چون میخواییم روزه گوش کنیم 5 دقیقه تا همینجا بس باشه، ولی رفقا باید تو سر تنبیهون بخوانند. دقت کردی تا سر تنبیهون، یعنی 2 صفحه بعد ما فکر کردیم میرسیم، ولی کثرت سوالات شاید هم شما شود که تنبلی من سبب شد. بعید نیست که علت قویه همین دومی باشه، تنبلی های من متاسفانه بی تدبیری ها سبب شد که به اونجایی که باید برسیم نرسیم. انشالله تعالی بقیهش به فضل الهی خونده خواهد شد انشالله تعالی. خب کی روزه میکنه؟ بعد 5 دقیقه بخونید آقا که کلاس بعدی من رو چارش کنه.